بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در ملاقی با بعض الاطراف بود. مثال ما این بود که دو اناء داریم، اناء یمین و اناء یسار، و علم اجمالی دارم که یا اناء یمین نجسه یا اناء یسار، و مایی با اناء یمین ملاقات کرد. آیا ما نسبت به این ما باید احتیاط کنیم یا میتونیم ترک احتیاط کنیم و هم شرب کنیم و هم وضو بگیریم؟ گفتیم در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول عبارت بود از علم اجمالی اول که یا یمین نجسه یا یسار نجسه. مرحوم آقای صدر خلافاً للمشهور فرمودند که مقتضای علم اجمالی اول لزوم احتیاط است نسبت به احکام وضعی از ملاقی، اما لزوم تکلیفی در کار نیست، این لازم نیست به مقتضای علم اول. یعنی ما باشیم و علم اجمالی اول میتونیم ملاقی رو شرب کنیم، اما نمیتوانیم با اون ملاقی چیه؟ وضو بگیریم. بله؟ تو شرح عروه اگر عدول کردن من اطلاعی ندارم، اما در دروس اصولیشون که همین نظر رو تا آخر داشتن. خدمتتون عرض کنم که یعنی الان در ذهنم نیست، یعنی مباحث رو در شرح عروه از ایشیان نگاه میکردم، اما این فرع رو داشته باشن و عدول کرده باشن تو ذهنم نیست. عنایت بفرمایید. این مختار مرحوم آقای صدر بود و بیان ایشان هم این بود که ما اگر دو انا داریم، یکی انا یمین یکی انا یسار، الانه که ملاقاتی صورت نگرفته، شرب ملاقی انا یمین حرمت فعلی نداره، اما بطلان وضوع با ملاقی انا یمین چیه؟ این فعلی است. ما نمیدانیم که آیا وضوع با ملاقی اناء یمین باطل یا باطل نیست، اینو نمیدانیم، چون احتمال نجاست چه میدیم. اصل طهارت رو جاری میکنیم، ولیکن این اصل طهارت با اصل طهارت در ملاقی اناء یسار تعارض میکنه و تساقط میکنه. لذا من نسبت به ملاقی اناء یمین باید احتیاط کنم، باش وضو نگیرم. در اون قسمت علم اجمالی اول حرمت شرب دیگه قطعا فعلی نیست، مربوط به علم اجمالی اول من نمیشه، اما بطلان فعلیه، مربوط به علم اجمالی اول میشه. این هم فرمایش ایشان بود. گفتیم بر فرمایش ایشان اشکالاتی به نظر میرسه. دو اشکال رو متعرض شدم، رسیدم به اشکال سوم. اینو دقت کنید. ما وقتی علم اجمالی داریم که یا اناء یمین نجسه یا اناء یسار، اصل طهارت رو در اناء یمین داریم و اصل طهارت رو در اناء یسار هم داریم. ما قائل هستیم، خود ایشان هم قائله، که اصل طهارت در اناء یمین در واقع مؤمن هستش نسبت به چهار تا حکم. یکی نسبت به حرمت شرب اناء یمین، یکی نسبت به بطلان وضوء با اناء یمین، یکی نسبت به حرمت شرب نسبت به ملاقی اناء یمین، اون ملاقی که به فعل شده باشه ملاقات، یکی هم نسبت به بطلان وضوع با چی؟ با ملاقی اناء یمین. پس من وقتی که علم اجمالی پیدا کردم به نجاست یمین یا یسار، نسبت به اناء یمین و ها کذا نسبت به اناء یسار، اصل طهارت رو دارم، قاعده طهارت رو دارم. و اگر ملاقاتی بین اناء یمین و مایی صورت بگیره، همون از مؤمن نسبت به چهار حکم، یکی نسبت به حرمت شرب خود اناء یمی، یکی نسبت به بطلان وضوء با اناء یمی، یکی نسبت به حرمت، دقت کردیم، حرمت شرب این مایی که ملاقات کرده، و یکی هم نسبت به بطلان وضوء با این آبی که ملاقی بوده. یک اصل مؤمن نسبت به این چهار حکم هستش. این رو ما قبول کردیم بعد ملاقات. این اصل مؤمن در ناحیه چی؟ در ناحیه خود ملاقا، یعنی در اناء یمی، و این اصل با اصل طرف مقابل معارضه میکنه و ساقط میشه. لذا ما به لحاظ اصل مؤمن جاری در ملاقا که عبارت از اناء یمین باشه، گفتیم نسبت به اون جریان اصل که مؤمن ما هم هست نسبت به ملاقی، این به تعارض ساقط میشه. اما در ملاقی اصلی داریم یا اصل جاری نمیشه، این مربوط میشه به بحث بعدی ما، علم اجمالی دوم. مرحوم آقای صدر چی کار کرد؟ مرحوم آقای صدر این رو مخالف نیست که این اصل مؤمن در ملاقا اثر داره به لحاظ ملاقی و ساقط میشه به معارض. اشکال مرحوم آقای صدر این بود که اصلی هم در خود ملاقی جاریه، در خود ملاقی اصل طهارت جاریه، و این اصل طهارت، خوب دقت کنین، به لحاظ حرمت شرب مؤمن نیست. چرا؟ چون به جهت این که هنوز حرمت شرب فعلی نیست. اما نسبت به بطلان وضو چرا؟ بطلان وضو فعلی است و این اصل جاریه، و این اصل جاری است که معارضه میکنه با اصل جاری در ملاقی یسار، با اون تعارض میکنه، و تعارض این دوتا اصل، یعنی در ملاقی یمین و در ملاقی یسار، تعارضش به برکت چیه؟ علم اجمالی اوله. علم اجمالی اول منشأ این تعارض بین این دو اصل میشه. اینجاست که مرحوم آقای صدر میفرماید که من اگر یک طرف ملاقی پیدا کرد، ولو به لحاظ علم اجمالی اول میتوانم شرب کنم، اما نمیتوانم وضو بگیرم. اشکال ما اینه که ما اصل مؤمن رو در ملاقا قبول داریم، اما در ملاقی قبول نداریم. چرا؟ چون ما ها از کسانی هستیم که گفتیم اصل مؤمن دائما در موضوعات جزئی و عناوین جزئی جاری میشه، هیچ وقت در عنوان کلی چیه؟ جاری نمیشه. هیچ وقت در عنوان کلی جاری نمیشه. خوب دقت کنیم، من الان شک دارم که آیا سیگار حلال یا حرامه، شک دارم شرب توتون حلال یا حرامه. من اصلا نمیتونم نسبت به حرمت شرب توتون براءت رو جاری کنم. بله، وقتی یک سیگار معینی باشه میتونم اشاره کنم به این سیگار معین، میگم نمیدانم شرب این سیگار بر من حرام یا حلال. خب من اگر در شرب توتون شک داشته باشم، لامحاله در شرب این توتون هم چیه؟ شک دارم. نمیدانم شرب این توتون بر من حلال یا حرام. اینجا من براءت شرعی را دارم. نه تنها براءت شرعی را نسبت به شرب این توتون هم حتی به طور کلی ندارم، هر شربی یک براءت دارم. یعنی پک اول رکه زدم، سیگار اول رکه کشیدم، برای اون پک یک براءت من دارم. باز برای پک دوم رکه میخوام بزنم، براءت دوم. اگر به این سیگار 10 پک بزنم، 10 براءت میخوام. بله؟ براءت بالقوه فایده نداره، ترخیص فعلی لازمه. من نسبت به شرب توتون که عنوان کلیه اصلا براءت ندارم. من نسبت به شرب جزئی دائما براءت دارم. الان میخوام یک پک به این سیگار بزنم، احتیاج دارم به یک براءت. پک دوم رو میخوام بزنم، احتیاج دارم به براءت دوم. و همینطور اگر کسی در عمر خودش صدها یا هزارها پک به سیگار میزنه، در واقع به هر پکی چیه احتیاج به یک براءت داره. کما اینکه اگر کسی هم مقلد یک مرجعی هستش، این در بحث تقلید آمده. این در واقع هر پکی که به سیگار میزنه یک تقلید است و یک فتوا میخواد. مرجعش میگه سیگار کشیدن چیه؟ حلاله. خب وقتی مرجعش گفته حلاله، هر سیگار کشیدن، هر پک مورد از هر سیگار، یعنی هر پک زدن، هر کشیدن یک سیگار چیه؟ احتمال و حرمتش میده. نه، ترخیص بالفعل بالقوه نیست، منتها حرمتش گفتیم، حرمت بالقوه اونو قبول داریم، اما ترخیص بالفعل. پنجشنبه بله، او ترخیص بالقوه نبود. شک داشتم در روز من الان که امروز پنج جمعه نیست، شک دارم که روز جمعه این هفته، یعنی روز جمعه ای که خواهد آمد، خب پک آینده شک دارم. بله خب من الان میگم ترخیص دارم. ترخیص نگفتم بعد از پک اول میاد، گفتم هر پکی ترخیص میخواد، نگفتم پک اول باید بیاد بره بعد تا ترخیص بیاد. آره، یعنی من الان نسبت به تمام اشخاص پکی که میخوام بزنم ترخیص دارم، اما یک ترخیص نیست، یعنی به عدد پک ها ترخیص دارم من.
یعنی یه نفسیگار ممکنه با 20 پک،
با 20 پک 20 تا ترخیص میخواد. خب اگر فرض کنی شرب توتون، اگر شرب توتون حرام باشه، فرضاً حرام باشه، وقتی 20 تا پک میزنه 20 تا حرام رو مرتکب شده یا یک حرام ره؟
یعنی 20 تا عذاب.
خب بله 20 تا معصیت کرده، 20 تا عقوب. خب دیگه، اما وقتی که فتوا یا براءت باشه نه دیگه حساب نمیرسن. دقت فرمودید؟ در ما نحن فی ایر دقت کنید، مرحوم آقای صد می‌فرماید ملاقی این انا. از ایشان سوال میشه این مراد ایشان از ملاقی این انا با عنوان خاص به یک ماء خاصی اشاره که نمی کنه. میگه الماء الملاقی لهذا نجس ام لا؟ شک داره دیگه، در بطلان وضو به ملاقی این انا، اما بدون اینکه اشاره به آب خاصی بکنه. این هیچ اصلی نداره، چه در ناحیه حرمت تکلیفی، چه در ناحیه حرمت وضعی که بطلان باشه. اما اگه فرض کردیم به یک آب معینی اشاره کنه، دقت میکنی؟ به یک آب معینی اشاره کنه، مثلا به این آب اشاره کنه، من الان شاکم که وضو گرفتن با این آب بعد ملاقاتی با این انا، آیا این وضو صحیحه یا باطله؟ میخواد اینجا اصل رو جاری کنه. دقت کردیم؟ فرض کنیم ما دوتا آب داریم، یک آب در یمین داریم، یک آب در یسار داریم. اشاره میکنم به این آب یمین، آیا وضو گرفتن با این آب یمین بعد ملاقاته با اناء یمین، آیا این وضو صحیحه یا باطله؟ بعد اشاره میکنم به اون آبی که در چپه، میگم آیا وضو گرفتن با این آبی که در طرف چپه با اناء یسار، آیا صحیح یا باطله؟ اگر مراد آقای صد این باشه که ظاهراً این نیست، اولیه، اگر این باشه، ایشان هم از کساییست که قائل اصل مرخص. بله، روی نظر ایشان ما اصل مرخص در این داریم، در ماء یمین، و اصل مرخص هم در ماء یسار داریم. انشاءالله در مباحث آینده میاد که در این موارد این دوتا اصل با هم تعارضی ندارن. چرا تعارض ندارن؟ چون اصل در اموری که احتمالاً محقق میشه، نه قطعاً محقق میشه، در ارتکاز و عرف ترخیص در این دو طرف مناقضه‌ای نداره. پس دقت کنید، ایشان که اصل در ملاقی یمین ره، میگه اصل طهارت در ملاقی یمین قبل الملاقات جاری میشه، با اصل در ملاقی یسار قبل الملاقات جاری میشه و تعارض میکنه. سوال اینه که مراد ایشان از ملاقی عنوان کلیست، عنوان الملاقی، الماء الملاقی، یا عنوان جزئیست، هاذ الماء و هاذ الماء. اگر عنوان کلیست، ما در عنوان کلی هیچ وقت اصل این جاری نیست. اگر عنوان جزئیست، یعنی شک میکنم در بطلان وضوع با هاذ الماء بعد ملاقات ایل اناء الیمین، و شک میکنم در بطلان وضوع با ذا کلمه بعد ملاقاته لعناء الیسار، اگر جزئی است، اگر این مراده، خود ایشان هم قائله که در عناوینی که تحققش قطعی نیست اصول مؤمنه با هم تعارض نمی کنن. این هم یه اشکال سومی است بر فرمایش مرحوم آقای صدر. بله، چون چرا این قبلا گفتیم تکلیف در عناوین کلیه تنجز و تعذر ندارن اصلا. همیشه تکلیف جزئی است که منجز میشه، تکلیف جزئی است که معذر میشه. اصلا میخواد چیکار کنه؟ میخواد اون تکلیف رو یا منجز کنه یا معذر کنه. علتش اینه، من در شرب توتون، حرمت شرب توتون تنجز و تعذر بر نمیداره، حرمت شرب این توتون بر من تنجز و تعذر رو برمی‌داره.
اگه به وجود رو اضافه کنیم دیگه اون به قوه میشه دیگه، بگیم حرمت شرب توتون کلی در ظرف وجودش، اگه اینجوری تفسیر کنیم هیچ عنوان کلی،
بازم ما حرمت شرب توتون کلی در ظرف وجودش، یعنی معنای شما که اون شرب جزئی، چون شرب کلی موجود نمیشه. یعنی قرض من از توتون یه عنوان عامه، بی نهایت این توتون افراد داره، هر سیگاری فرد چیه؟ توتونه. وقتی میگیم جزئی، یعنی حرمت این توتون بر این مکلف که مثلا من هستم یا زید، اینه که اصل مؤمن یا اصل منجز رو قبول میکنه. بله، الماء، ببینید عنوان اینه، الماء الملاقی لهذا الاناء، این عنوان کلیه، بی نهایت میتونه افراد داشته باشه. الماء الملاقی لهذا الاناء کلیه، اما هذا الماء بعد ملاقاته لهذا الاناء جزئیه. پس الماء الملاقی لهذا الاناء کلیه، بی نهایت میتونه افراد داشته باشه، اما هذا الماء بعد ملاقاته لهذا الاناء چیه؟ کاملا جزئیه. پس بنابراین اگر مراد ایشان ملاقی عنوان کلیست، عنوان کلی اصل بر نمیداره. چرا؟ چون تکلیف به لحاظ کلی و به لحاظ عناوین کلیت تنجز و تعذر رو قبول نمی کنه. اگر در فرد جزئی هستش، در فرد جزئی خود ایشان هم قائله بین این و بین اون تعارضی نیست، چون هیچ کدومش محقق ملاقات نیستش، یعنی قطعی ملاقات نیست. بله، وقتی در عنوان کلی که میخواییم جاری کنیم، وقت به لحاظ یک ترخیصه، ولیکن انحلال میشه به لحاظ افراد اون کلی. یعنی ترخیصه در کلی ما نداریم اصلا، دقت کردیم که بعد منحل بشه از همون اول. یعنی در واقع ما اون ترخیصی که میگیم داریم تشریعه، تشریع رخصته، اما ترخیصه به حمل شایع اصلا نداریم. مثلا من وقتی شک میکنم در شرب توتون یه ترخیص ندارم، ترخیص به حمله شایه، بله من فقط ترخیص دارم نسبت به شرب این توتون، نسبت به شرب این توتون. این شرب این توتون چه شرب اول دوم تا دهم همه شربهاش من الان بالفعل ترخیص دارم نسبت به شرب خصوص این توتون. این ماحصل فرمایش مرحوم آقای صدر و اشکال. ماحصل بحث جنبندیش کنم بفرمایید. الماء الملاقی لهذا الاناء، الماء الملاقی مفهوم کلیه،
به حمد شایه.
نه وقتی شما وقتی خوب دقت کنید، وقتی شما میگین الماء بالحمل شایع، خود اینم کلیه، یعنی خود الماء بالحمل شایع کلیه، یعنی مصداق الماء. الماء بالحمل شایع یعنی مصداق الماء. مصداق الماء مفهوم کلیه، به عدد مصادیق مصداق داره، باز کلیه. اینو عنایت کنید، جنبندی بکنم. پس ما از کسانی هستیم که قائلیم علم اجمالی اول نسبت به ملاقی چیه؟ هیچ اثر تنجیزی نداره. و این علم اجمالی اول، خوب دقت کنیم، قبل از ملاقات موجوده، بعد از ملاقات هم موجوده، فرق نمی کنه. وقتی که من علم اجمالی پیدا کردم، به نجاست یمین، اناء یمین یا اناء یسار، علم اجمالی اول موجود شد، هنوز ملاقاتی موجود نشده. بعد از اینکه یک آب با اناء یمین ملاقات کرد، یعنی ملاقات فعلی شد، بازم علم اجمالی اول موجوده. و این علم اجمالی اول چه قبل الملاقات چه بعد الملاقات نسبت به ملاقی بی‌طرفه. یعنی چی؟ خوب دقت کنید، نسبت به ملاقی بی‌طرفه یعنی موجب تنجز و وجوب احتیاط در ملاقی نمیشه. چرا نمیشه؟ چون قبل از ملاقات که گفتیم که هیچ گونه ملاقاتی در کار صورت نگرفته، یعنی ما اصلا ملاقی جزئی نداریم. بعد از اینکه این آب جزئی با این اناء ملاقات کرد، خوب دقت کنید، اصل طهارت در اناء یمین جاری میشه و اصل اناء ملاقات در اصل طهارت در اناء یمین این مؤمن هست. دقت میکنید، مؤمن هست، هم نسبت به حرمت ملاقا و هم نسبت به حرمت ملاقی، نسبت به هر دو مؤمن. و این اصل در ملاقا با اصل اون طرف چیه؟ تعارض میکنه. اصل اون طرف کدومه؟ اصل در اناء یسار. اینا تعارض میکنن. با اینکه اصل مؤمن در ملاقا، یعنی در اناء یمین، مؤمن نسبت به حرمت ملاقی هست و به تعارض ساقط میشه، اما ایجاب احتیاط نمیاره. چرا؟ چون انشالله یک اصل ما در ملاقی داریم و اون اصل طهارته، چون ما در ملاقی شک در طهارت داریم. اصل در ملاقی، خوب دقت کنید، اصل در ملاقی با اصل در اناء یسار تعارض نمی کنه. چرا تعارض نمی کنه؟ چون اگر بخواد تعارض بکنه، اون علم دوم باید معارضه رو ایجاد کنه. علم اول چون طرفش نبود اصلا، علم دوم باید معارضه رو ایجاد کنه. انشاءالله میخواهیم گفت در مقام دوم آیا اون علم دوم ایجاد میکنه این معارضه رو یا نه. پس در علم اول بعد از ملاقات، خوب دقت کنیم، بعد از ملاقات ما دو تا اصل داریم. یا اصل در اناء یمین داریم که میگیم ملاقات، یا اصل طهارت در اناء ملاقی داریم که ملاقی اناء یمینه. اصل ملاقا یعنی اصل اناء یمین ره اصل در طرف معارضه میکنه و ساقطش میکنه، اما اصل در ملاقی رو دیگه اصل طرف به برکت علم اول نمیتونه ثابت کنه، چون طرف علم نبوده اصلا. بله طرف یک علم دیگری هست که اون علم دوم رو هنوز واردش نشده. پس اگر ملاقات حاصل نشه یک اصل بیشتر نداریم، و اون اصل چیه؟ اصل در ملاقات هستش، یعنی عنایه‌ای. و این اصل تعارضش استمرار داره حتی بعد از ملاقات و به معارضه با اصل عنایه‌ای ساقط میشه. اما یک اصلی هم خود ملاقی داره که این اصل بعد از چیه؟ به لحاظ بعد از ملاقات، یعنی بعد از ملاقات ما یک اصلی رو داریم. در چی؟ در ملاقی داریم. علم اول نمیتونه ایجاد تعارض کنه بین اصل ملاقی و اصل عنایه‌ای اصلا، چون طرف علم نبوده اصلا. اگه طرف علم قرارش بدیم معناش علم دوم میشه. اما علم دوم میتونه این اصل رو ساقط کنه یا نه تو مقام بعدی؟
ملاقی طرف علم
نبوده، چون اگه ملاقی طرف علم قرار بدیم میشه علم دوم. تا اینجا مقام اول. پس در مقام اول گفتیم علم اجمالی اول، بله به لحاظ اصل جاری در ملاقا، به لحاظ اصل جاری در ملاقا به نسبت به ملاقی چیه؟ این اصل ساقط میشه. علم این مقدار از تنجیز رو میاره، اما تمام تنجیز رو نمیتونه بیاره. چرا؟ چون وقتی میتونه منجز بشه که اصل دوم تو سرش بخوره. هنوز اصل دوم زنده است. آیا این اصل دوم هست یا نیست؟ تو مقام دوم باید بحث بشه. این نسبت به مقام اول. المقام ثانی در علم اجمالی دومه. خب معلومه بعد از این که این ما با عنایه‌ای یمین ملاقات کرد، من قطعا علم دارم که یا آب نجسه یا عنایه‌ای اصلا نجسه. امکان نداره چین علمی پیدا نشه، چون اگر این نجسه معنیش اینه که ملاقا نجس بوده، اگر این پاکه معنیش اینه که عنایه‌ای اصلا نجس بوده. بلافاصله من این علم برم پیدا میشه که یا ملاقی نجسه یا طرف الملاقا که بهش میگیم عنایه‌ای اصلا اون نجسه. اینجاست که مرحوم آقای صدر به علم اول بطلان حضور با ملاقی چیکار کرد؟ منجز کرد. اما به علم دوم بطلان حضور و حرمت شرب رو منجز میکنه. حرمت شرب تنجزش از ناحیه علم اول نبود، علم اول نسبت به حکم ساکت بود، فقط بطلان رو منجز کرد. اما علم دوم هر دو کار رو انجام میده، هم حرمت شرب رو منجز میکنه اگر در عنایه‌ای ملاقی باشه، اگر باشه. و خدمت شما عرض کنم که بطلان وضوع رو منجز میکنه اگر باشه. بقاعد دو منجزی میشه شون. اگر مثلا حرمت شربش به علم دوم منجز شد، اما بطلان وضوعش حدوثاً به علم اول، بقاعد به علم اول و علم دوم میشه منجز. علم دوم کدومه؟ علم دوم اینه که یا ملاقی نجسه یا عنایه‌ای یسار طرف الملاقا نجسه. مجموع اقوالی که از زمان شیخ نقل شده 4 قوله که این 4 قوله انشاءالله در شنبه توضیح میدم از جناب شیخ تا مرحوم آقای خویی، که اقوالی که در مسئله هستش بعد انشاءالله مختار خودمون توضیح میدم و تفسیرش میکنم. الحمدلله رب العالمین.